بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوب رادیو ایران. افتخاری است که در بهمن ماه 1401 خورشیدی با برنامه از آنگاهی بشارت باران همراه شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران. در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی، و انشاءالله که اوقاتتون به لطف خداوند پربرکت باشه. دوستان رسیدیم به بیت 2564 از دفتر چهارم مثنوی در رابطه با انسانی صحبت میکرد که در این دکان زندگی به صورت آریتی و کرایه‌ای داره زندگی میکنه، عاشق نقش و نگار همین زندگی شده. وقتی بهش میگن که زیر این دکان گنجی هست، اگر این گنج رو پیدا کنید دیگه از این پینه دوزی و کارهای ابتدایی راحت خواهی شد، ولی گوش نمی کنیم معمولا تا آخرین لحظه که از این دنیا بریم. وقتی از این دنیا رفتیم و به همون واقعیت رو نشون دادند که ما بر روی گنجهایی بودیم که دم دستمون بود و غافل موندیم، ناراحت میشیم. پیش خودمون میگیم که دوتا بیت قبل شروع میکنم: دیدم اندر خانه من نقش و نگار، بودم اندر عشق خانه بیقرار، بودم از گنج نهانی بیخبر، ورنه دستم بوی من بودی تبر. میگه من بیخبر بودم، در حالی که واقعیت اینه که بیخبر نیستیم، مدام دارن بهمون بویصد میکنن، چه نشانه های ظاهری که دنیا در مقابلمون قرار میده که اشاره داره میکنه که چیکار کنید و اگر این کارها رو کنید به نفعتونه، چه نشانه های مستقیمی که بهمون اصلا میان میگند، خیلی از بزرگان میان میگند، خیلی از کتب بهمون داره میگه که اینجا گنجی هست، درون شما گنجی هست، به اون برسید. بنابراین کسی که از این دنیا میره میگه اگه حواسم بود من به جای اینکه بازی کنم تبری به دستم میگرفتم و پی آن گنج میگشتم. باز گوشزد میکنم که منظور از این زندگی نفرت داشتن نیست، منظور این نیست که این زندگی رو طلاق بدیم و کناری بذاریم و دیگه باش کاری نداشته باشیم، منظور اون تعلقاته، یعنی ما متعلق به این زندگی نشیم، این زندگی برای ما باشه. حالا ادامهش رو بخونیم. میگه آه گر داد تبر را دادمی، این زمان غم را تبر را دادمی. میگه اگه من حق تبر رو ادا کرده بودم، یعنی تبر رو برداشته بودم و دنبال اون گنج میگشتم، الان بعد از مرگم دیگه غمگین و پشیمون نبودم. چشم را بر نقش میانداختم، همچو طفلان عشق ها میباختم. میگه مثل بچه ها که دنبال نقش و نگارند، رنگند و این چیزا، میگه منم در دنیا دنبال هم چیزایی بودم، حواسم به نقش و نگارها بود. پس نکو گفت آن حکیم کامیار که تو طفلی، خانه پر نقش و نگار. میگه حکیم کامیار، منظورش چون بیت بعد به الهی نامه اشاره میکنه، صنایع غزنوی. میگه صنایع خوب گفتش که شما مثل بچه هایی هستید و این دنیا مثل نقش و نگار. در الهی نامه بس اندرز کرد که برآور از دودمان خیش گرد. میگه خیلی برید الهی نامه رو بگردید، اندرز های زیادی داده که هستی، به قول آقای زمانی میگه مجازی، این هستی مجازی خودت رو ویران کن. بس کن ای موسا، بگو وعده سوم که دل من ز استرابش گشت گم. برمیگرد به داستان. داستان چه بود؟ حضرت موسا به فرعون میگه که توی داستانهای مثنوی دیگه، میگه که تو فقط بگو لا اله الا الله، من 4 هدیه بهت میدم. فرعون گفتش خیلی خوب، اگه این رو بگم هدیه ها چیه؟ موسا 2 هدیه رو گفت، گفتش یکی تندرستی، یکی اینکه عمر طولانی خواهی داشت. و حالا فرعون میگه سومی چیه؟ که دل من از استراب در حال قلیانه. گفت موسی آن سوم ملک دوتو، دو جهانی خالص از خصم و عدو. موسی میگه اگه این کار رو کنی، اگر به این دژ پناه بیاری، حالا ما میگیم دژ برای اون مفهوم خاصی داره دیگه، به این لا اله الا الله گفتن پناه بیاری، اون موقع وعده سوم من اینه که سلطنت خواهی داشت مضاعف، دو برابر، هم در دنیا هم در آخرت. حالا خصوصیت این سلطنت اینجوریه که دشمنی هم و بدخواهی هم نخواهی داشت. بیشتر زان ملک ککنون داشتی، کان بودن در جنگ وین در آشتی. میگه یه چیزی، یه سلطنتی که خیلی بیشتر از ملک هایی که الان داری خواهد بود اون سلطنت. دوم این که این سلطنت تو با جنگ و دعوا و این چیزا برپاست، به دست آوردی و مجبوری با جنگ هم نگرش داری، در حالی که سلطنتی که من بهت میدم توش همش آشتیه. آن که در جنگت چنان ملکی دهد، بنگرن در صلح خانت چون نهد. میگه ببین همین سلطنتی هم که الان داری و خدا بهت داده، با این که تو جنگ و جدل باهاش میکنی، با این که تو ادعای خدایی میکنی، با این حال یه همچی ملکی بهت داده، یه همچی سلطنتی بهت داده. حالا در نظر بگیر که اگر توی صلح باشی چه لطفی در حقت خواهد کرد. آن کرم کن در جفا آنهات داد، در وفا بنگر چه باشد افتقاد. میگه کسی که یه همچی کرمی داره، توی جفای تو، توی ستم تو، توی ظلم تو این همه چیز میز بهت داده، اگر در وفا باشی با حضرت حق، ببین چقدر ازت دلجویی میکنه. گفت ای موسی 4 چیست؟ زود بازگو، صبرم شد و حرصم فزود. فرعون گفتش خیلی خوب، اینم سومی چهارمی چیه؟ زود باش بگو که صبرم تموم شد. گفت چهارم آنکه مانی تو جوان، موی همچون قیر و رخ چون ارغوان. میگه تو جوان میمونی، موات سیاه خواهد موند و رخت هم مثل ارغوان سرخ خواهد بود، یعنی خلاصه سر حال خواهی بود. رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است، لیک تو پستی سخن کردیم پست. میگه البته رنگ و بو در نظر ما چیز خاصی نیست، این که میگم تو جوان خواهی موند این چیزا در نظر ما زیاد مهم نیست، ولی تو این حدی، تو این حد میفهمی و ما هم اندازه تو داریم صحبت میکنیم. افتخار از رنگ و بو و از مکان هست شادی و فریب کودکان. میگه کسی خوشحال میشه با رنگ و بو و مکان و اسباب بازی و این چیزا که خصلت کودکانه داشته باشه. اینجا میرسه به یه عنوانی، میگه بیان این خبر که کلم الناس علا قدر عقولهم لا علا قدر عقولکم حتی لا یکذب الله و رسوله. ببینیم چیه که بندازه فهم مردم باید صحبت کرد. میخواییم ببینیم چی میگه ادامش. چون که با کودک سر و کارم فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. میگه من دارم بندازه فهم تو فرعون میگم، این یه اصله. وقتی کارت با کودک میفته، خب هم زبان اون باید بشی، نمیتونی فراتر از اون، بالاتر از اون یا عمیق‌تر از فهم اون صحبت کنی. که برو کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. مثلا به کودک میگیم که برو مکتب خونه، نمیتونی بگیم مکتب خونه جای مثلا علم آموختنه، معرفت آموختنه و تو اگر اونجا بری آدم بزرگی میشی و فلان و فلان. میگه نه، به کودک بس بگی برو مکتب خونه، و برای این که بره بهش میگی مثلا برات مثلا مرغ میخرم، جوجه میخرم، برات کشمش و گردو و پسته و این چیزا میخرم. یعنی با زبون خودش بهت بفرستی بره. جز شباب تن نمیدانی، بگیر این جوانی را بگیر ای خرشعیر. اینجا به فرعون میگه که حالا که کل زندگی تو هم مغم تو شده مثلا تفریح و زندگی این دنیایی و به تنت رسیدن، اینم جوانی بگیرش. بعد بهش فحش میده که ای ببخشید اینجوری میگم، ای الاغ این هم جو بگیر. میگه خرشعیر، شعیر یعنی همون جو دیگه. میگه اینم جو بگیر، تو جو میخوای منم به جو میدم. هیچ آژنگی نیفتد بر رخت، تازه ماند آن شباب فرخت. همچی جوان میمونی که هیچ چین و چروکی روی رخسارت نمیفته و جوانی فرخت یعنی فرخندت تر و تازه میمونه. نه نژند پیریت آید به رو، نه قده چون سرو تو گردد دوتو. میگه نه پژمرده میشی، افسرده میشی، پیری به سراغت میاد، نه این قد راست و سرو مانند تو خمیده میشه. نه شود زور جوانی از تو کم، نه به دندانها خللها یا علم. خب مشخصه اینا. نه کمی در شهوت و تمس و بعال، که زنان را آید از ضعفت ملال. میگه توی حالا تمس و بعال مثلا توی کارهای همسرانه، توی اون امور هم از تو ضعفی نخواهد بود، بنابراین زنی که برای تو باشه از تو ملول نخواهد بود. آنچنان بکشایدت فر شباب، که گشودن مجده و کاشه باب. میگه این جوانی همچی روش به تو گشوده و باز خواهد بود، همونجور که پیامبر به او کاشه بشارت داد. بیت بعد با یه عنوان شروع میشه، میگه قوله علیه السلام من بشرنی به خروج سفر بشرته بالجنه. پیامبر ظاهرا گفته اول کسی که به من بشارت بده که سفر تموم شد، ماه سفر و وارد ربیع الاول شدیم، من بهش بشارت بهشت رو میدم. خب حالا اوکاشه کی بوده؟ اوکاشه فردی بوده که با حضرت رسول بوده، جزو افرادش بوده، توی پیکارهای مختلفی هم بوده، آخرام شهید میشه. وقتی یه همچی اتفاقی میفته که کسی بیاد یادآوری کنه، اول نفری که به من بگه که ماه سفر تموم شده و ربیع الاول رسیده، حالا توی سال به خصوصی بوده ها، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، من هم بهشت رو بهش بشارت میدم. اولین نفر که میادش و بهش میگه که سفر تموم شده، وارد ربیع الاول شدیم، او کاشه بوده. یه همچی داستانی رو شما در نظر بگیرید. حالا مولانا از این استفاده کرده، میگه آنچنان بکشایدت فر شباب، که گشود آن مژده او کاشه باب. به فرعون میگه، میگه که همونجور که بشارت پیامبر به او کاشه رسید، این جوانی هم به تو خواهد رسید. خب بعد ادامهش ببینیم چی. احمد آخر زمان را انتقال، در ربیع اول آید بی جدال. خب اختلاف هستش دیگه. شیعه اعتقاد داره که آخر سفر بوده که حضرت رسول از دنیا رفتند، ولی سنی ها اعتقاد دارن نه، توی ربیع الاول بوده. اینجا هم مولانا اعتقاد داره ربیع الاول بوده، میگه این حدیث به خاطر اینه که حضرت رسول چون میدونست ربیع الاول میخواد بره، بنابراین خوشحال بود که سفر داره تموم میشه، سر این گفتش کسی به من اگه مژده تموم شدن سفر رو بده خوشحال خواهم شد. حالا بخونیم ببینیم چیه. میگه احمد آخر زمان را انتقال در ربیع اول آید بی جدال. اعتقاد داره که ربیع الاول حضرت رسول رحلت کردند. چون خبر یابد دلش زین وقت نقل، عاشق آن وقت گردد او به عقل. میگه چون حضرت رسول متوجه رحلت خودش میشه، خوشحال میشه و عاشق اون وقت میشه، اون زمانی که میخواد بره. خب اینا رو که خدمتتون عرض کردم، وقتم الان نگاه کردم تموم شده، ادامهش رو بذاریم برای جلسه بعد. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایتون رو خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
بخش انشاء عشق رو شنیدید. شرح مثنوی مولانای بزرگ رو با صدای جناب آقای آشوری. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید. اما اگر علاقه مندید که به قسمت‌های مختلف انشاء عشق دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و در بخش مربوط به برنامه بشارت باران قسمت‌های مختلف شرح مثنوی مولانا رو با صدای جناب آشوری و با عنوان انشاء عشق دنبال کنید.
مشتاقی بر رخ از عشق ندامت میزنم، خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم. مشتاقی بر رخ از عشق ندامت میزنم، خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم. پیش از آن که از خواب سنگین توتیا گردد تنم، پیش از آن که از خواب سنگین توتیا گردد تنم، نیش بیداری به چشم خواب غفلت میزنم. کوثر و زمزم نشوید گرد عصیان مرا، خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم. مشتاقی بر رخ از عشق ندامت میزنم، نیش بیداری به چشم خواب غفلت میزنم. پیش از آن که از خواب سنگین توتیا گردد دلم، خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم. کوثر و زمزم نشوید گرد عصیان مرا، خیش را چون موج بر دریای رحمت میزنم.
پیچیده تا افلاک آقای ازانهای.
از اینکه رادیو ایران و برنامه از آنگاهی بشارت باران رو همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. امروز یک شنبه نهم بهمن 1401 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
ستر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر گفتیم. از اول که شروع کردیم رسیدیم به جزء 27، این هم اواخر جزء 27 سوره حدیدیم. آیه 26 بشنوید.
ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
همان ما نوح و ابراهیم را فرستادیم، در خاندان آنها نبوت و کتاب قرار دادیم، بعضی از آنها هدایت یافتند، بسیارشون هم فاسقند. در آیه قبل که آیه 25 بود فرمود ما هم انبیا را فرستادیم، راجع به کل انبیا بود، انبیا را فرستادیم برای که مردم اقامه عدل کنن. انبیا را فرستادیم همراه با بیانه و معجزه و همراه با کتاب و قانون، هم معجزه داشتن هم قانون داشتن، هم انزلنا الحدید پشوانه اجرای قانون، هم قاطعیت و صلابت و قدرت، که حدید نمادی از آهن شاید باشه. این آیه قبل بود. آیه میگه حال از باب نمونه، دو نمونه نقل میکنه. در آیه قبل کل انبیا بود، میگه دو نمونه، نوح و ابراهیم، دو تا پیغمبر اولوالعزم. اولین پیغمبر اولوالعزم نوح، دومین پیغمبر اولوالعزم ابراهیم، سومی موسی، چهارمی عیسی، پنجمی پیغمبر ما، که دو نمونه. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوه، در نسل اینها نبوت قرار دادیم. البته نبوت مثل شاهنشاهی نیست که یک نظام موروثی باشه که هر که پدرش شاهه پسرش هم شاه بشه، این تو نیست. ولی زمان فرماد و کثیر منهم فاسقون، خیلی از ذریه پیغمبرا هم که از نسل اینها بودن فاسق بودن. خود حضرت ابراهیم وقتی به مقام رهبری رسید خدا بهش گفت انی جاعلک للناس اماما، من تو رو بر مردم امام و رهبر قرار دادم. قال و من ذریتی، درخواست کرد یا سوال کرد یا دعا کرد که ذریشم امام باشه. فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، امامت عهد الله، لا ینال عهدی از ظالمین، به کسی که سابقه ظلم داشته باشه این مقام نمیرسه. یعنی تونی که اگر ابراهیم پیغمبره، مثل حکومت شاهنشاهی و موروثی بچه هاشم پیغمبر بشن. لکن یه سری کمالات ارسیست، پیغمبر اگر بچه پیغمبر باشه او کمالات پیغمبر منتقل میشه، اما هر بچه پیغمبری، یعنی هر پیغمبر خوب است که پدرشم پیغمبر باشه، چون یک کمالات وراثتی هم داره، اما هر پیغمبری بچهش پیغمبر نیست. مثل که ما میگیم هر گردو گرده، یعنی هر گردی گردو نیست. هر پیغمبری اگر پدرشم پیغمبر باشه این از برکات وراثت هم مسائل ژنتیک و اینها استفاده میکنه، یعنی کمالاتی که باید موروثی باشه منتقل میشه، یه ارزشه. اما ایتونی که چون پدرش پیغمبره پسش هم حتما پیغمبر باشه، ایتون نیست. مقام نبوت با انتصاب الهی است، نه انتخاب مردم. میگه جعلنا فی ذریتهم النبوه، جعلنا، ای جعلنا یعنی ما قد انی جعلک للناس اماما، من تو را امام قرار دادم. جعلنا انی جعل فی الارض خلیفه، یا داوود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض، انا انی جعلنا، جعلنا فی، پس نبوت امامت هم اینطوره. چون دلیل امامت همو دلیل نبوته. به چه دلیل ما پیغمبر میخوایم؟ به همو دلیل هم امام میخوایم. بنابراین هم تو که نبوت را باید خدا تعیین کند، امامت هم باید خدا تعیین کنه. خب و کثیر من هم فاسقون، از نسل و ذریه پاکان هم کافی نیست که آدم بگه من نسل ذریه پدرانم پاک بوده، این دلیل بر پاکی نیست، چون میگه کثیر من هم فاسقون. اکثریت نشانه حقانیت نیست. در امور اعتقادی و اخلاقی باید عقیده رو ببینیم، نه که اکثر چه عقیده دارن. منطق رو باید ببینیم. ممکنه یه جامعه اکثرشو دروغ بگن، پس بگیم دروغ خوبه. یه جامعه اکثرشون مثلا هم جنس بازی رو دوست داشته باشن، پس بگیم هم جنس بازی و لوات مثلا خوبه. بنابراین در مسائل اخلاقی و در مسائل اعتقادی اکثریت نشانه حقانیت نیست. خب آیه 26 سوره حدید هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا سامع الدعاء و یا ساتر العيوب ويا كاشف الكرب عن المرهق الكظيم
الهی، درخت وصف بیشک به آسمان ثنای تو نتواند رسید و پرنده عقل بر اوج جمال تو بار نتواند ساخت.